بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. در سوره مائده خداوند تبارک و تعالی می فرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. در آیه 55 فرماید انما با تأکید ولیکم الله، ولی شما خداست و رسوله و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. خب این آیه همچنان که در بحث‌های مربوط به ولایت گفته شده، ما هم در کتاب ولایت و دیانت توضیح دادیم، تعبیر به ظاهر تعبیر قضیه حقیقی است، یک عنوان کلی است که گویا در تمام تاریخ قابل تطبیقه. و الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردند، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، کسانی که نماز به پا داشتند، زکات دادند و هم راکعون. اگر نبود این و هم راکعون، خب خیلی به این احتمال تقویت میشد که الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات یک عنوان کلی باشه به نحو قضیه حقیقیه، که در واقع الذین آمنوا رو داره الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات تفسیر میکنه. ولی کلمه و هم راکعون که در واقع بیان یؤتون الزکات که زکات رو میدهند در حالی که راکع هستن، خب این احتمال که کیفیت دادن زکات دخالتی داشته باشه در مثلا ایمان خیلی بعید به نظر میرسه، که مثلا ما در حال رکوع اگر زکات بدیم مثلا مؤمنیم، اما اگر در حال قیام زکات دادیم یا سجده زکات دادیم یا خارج از نماز زکات دادیم، این مثلا دیگه علامت ایمان نباشه. خب این آیه همونطوری که میدونید در شأن علی ابن ابی طالب علیه السلام نازل شده. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون قضیه حقیقیه نیست، قضیه خارجیه است، ناظر به یه شخصه، با اون شخص شخص علی ابن ابی طالب علیه السلام که این داستان اتفاق افتاد که حضرت در حالی که در رکوع بود سائلی آمد و تقاضا کرد و حضرت به او چیزی دادن. این آیه در شأن علی علیه السلام نازل شده و عرض کردم شاهد بر این که این آیه یک قضیه حقیقی نیست، یکیش همینه که و هم راکعون در این آیه آمده، که ما احتمال نمیدیم که زکات در حال رکوع موضوعیتی داشته باشه. خب این چون قضیه‌ای بوده که در خارج اتفاق افتاده، در حال رکوع علی ابن ابی طالب داده است، این تعبیر وارد شده. البته این احتمال رو هم که حالا ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، همه مؤمنین یه همچین ولایتی داشته باشن، این رو هم خب بعیده که ولایتی که شبیه ولایت الله و رسوله، شبیه ولایت خدا و پیغمبرش باشه، اینم بعیده. ولی خب اگر شاید این وهم را که اون نبود، این احتمال حالا بعضی همچنان که هنوز هم اونایی که قبول ندارن همین احتمال میدن که مقصود ولایت خدا و پیغمبر و الذین آمنوه، ولایت المؤمنینه، در حالی که این آیه عرض کردم هرچند ممکنه در ابتدا به نظر برسه که به نحو قضیه حقیقی است، ولی در واقع قضیه خارجی است. و حالا چرا خداوند تبارک و تعالی تعبیر نکرده به یه تعبیر صریح‌تر و روشن‌تری که خب الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، به جای اینکه این همه حالا تعبیر بیاره، خب مثلا میگفت و رسوله و ابن عم رسوله، به این راحتی گفت که حالا چرا میگه للذکره مثل حظ الانثیین، بگه للانسان نصف الذکر، و این مختصرتر همون مطلب رو بهش میرسونه دیگه. خب چرا خداوند این کار نکرد و ابن عمهی مثلا نفرمود؟ راحت تر بود، کوتاه‌تر هم بود، روشن‌تر هم بود، این همه توضیح هم نمیخواست. سر این که خداوند تبارک و تعالی چنین کاری نکرد که حالا در یک آیات دیگه هم که حالا برای جلسه فقه من باز خواهم خون، اونجا هم این مطلب دوباره تکرار میکنیم، سرش این است که در واقع اگر در قرآن به این صراحت آیاتی در مورد علی ابن ابی طالب علیه السلام می آمد، تعابیری می آمد که به این صراحت بود، اسمش مثلا ابن عمه، قاعدتا اون عواملی که باعث شد ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام با اون همه تأکیدی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کرده بود، و نه این تأکید مثلا حالا روز قدیر باشه و اواخر عمر پیغمبر باشه، نه، پیغمبر از ابتدای داستان نبوت خودشون و در واقع رسالت خودشون دائم مقام علی علیه السلام رو بیان کردن. حتی در اون زمانی که انذر عشیرتک الاقربین نازل شد که پیغمبر مأموریت پیدا کرد خانواده نزدیک خودش رو دعوت کنه به اسلام، تو همونجا هم به مقام علی ابن ابی طالب علیه السلام اشاره کرد و اینکه او ولایت داره، که اونجا بعضی به ابو طالب خندیدند از فامیل، گفتن حالا پسر کوچیکت دیگه بر تو ولایت پیدا کرد، دیگه ولی تو شد توی اون داستان، که این یک بار نبوده که حالا مثلا در قدیر باشه و در اواخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باشه، در دوره‌های مختلف، زمان‌های مختلف، موقعیت‌های مختلف مکرر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این تعبیر رو بیان کرده بود. روایات مربوط به شیعت و علیین که از پیغمبر صادر شده، خب یک مورد که نیست، مکرر حضرت در مورد شیعه علی، تابعان علی، پیروان علی ذکر کرده. و خب همون عواملی که تمام این روایات رو و تمام این تأکیدات رو بالاخره یک کاری کردن که دیده نشد، حالا به هر دلیلی شرایطی ایجاد کردن که اونها دیده نشد، اون معنایی که پیغمبر تصریح کرده بود اون معنا تغییر پیدا کرد، تبدیل شد به معانی دیگری که بالاخره اون مفهوم مورد نظر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اون ولایتی که مورد نظر بود، مردم ازش نفهمند. یه عده حالا ترسیدن، ولی اینجوری نبود که همه ترسیده باشن، خیلی ها واقعا نفهمیدن که چی شد. اون عواملی که توانست 23 سال تأکیدات پیغمبر رو بالاخره یه جوری تغییر معنا بده، تغییر شکل بده که دیگران متوجه نشن که چه اتفاقی افتاد، چی شد، اصلا اینا برای چی بود، پیغمبر اینایی که گفت برای چی گفت. خب اون عوامل قاعدتا اگر در قرآن به صراحت در باب ولایت علی ابن ابی طالب آیه نازل می شد، اون عوامل باعث می شد که اون آیه حذف بشه یا تغییر پیدا کنه. یعنی باعث میشد که قرآن تحریف بشه. و خداوند تبارک و تعالی که خب خودش فرموده که ما نزلنا الذکر و ما له لحافظون، این خدایی که خودش ذکر رو نازل کرده و خودش حافظشه، حفظی که کرده که قرآن تحریف نشه، یکی از طرق حفظ، یکی از عوامل دخیل در حفظ همین بوده است که بالاخره زمینه‌های تحریف رو سعی کردن به شکلی در قرآن کاهش بدن، که اونایی که انگیزه تحریف داشتن و امکان و قدرتش رو داشتن، بالاخره به دلیل انتساب و نزدیکی که به پیغمبر داشتن، اونا نکنن این کار رو. بالاخره بگن والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. چی میدونه حالا علی ابن ابی طالبه؟ ماها میدونستیم که دور بر پیغمبر بودیم، بقیه چه خبر دارن که کی مورد نظره؟ به خصوص که اونا بعد از پیغمبر هم اجازه نقل حدیث نمیدادن و میگفتن که نقل حدیث مثلا باعث میشود به پیغمبر نسبت‌های ناروا داده بشه، نقل حدیث باعث میشه مردم از قرآن دور بشن. بهانه‌های اینطوری بود تا 100 سال بعد از پیغمبر نقل حدیث ممنوع بود، رسما جرم محسوب میشد. فقط در دوران کوتاه علی ابن ابی طالب این ممنوعیت برداشته شد، که تازه اون دوره هم علی علیه السلام نتونست این جوی رو که ایجاد شده بود قبل از او و بعد از او هم ادامه پیدا کرد بشکنه. بنابراین با این که الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة قضیه خارجی است و موردش هم شخص الذین نیست، اصلا الذیست، الذین جمعه، با این که اینطوریه به این تعابیر، حالا البته چرا در مورد یک نفر الذین آوردن، دو تا وجه براش میشه گفت. یه وجهش این که خود علی به منزله امته، یکی هم این که خب اشارش باشه به فرزندان علی، ائمه بعدی مثلا، از اون باب که اونها هم ملاکن همین ملاک رو داشتن، ولی اون که حالا در مورد اونها این داستان و این نزول آیه نبوده. ولی به هر حال هدف از این تعبیر در واقع اخفاء این مسئله بود، در حدی که اونایی که بالاخره انگیزه تحریف داشتن اگر می دیدن که به هر حال با اهداف اونها ناسازگاره، اونها تحریف نکنن. خب ادامه آیه که فرمود و من یتولى الله و رسوله والذین آمنوا، یعنی همین الذین آمنوی که در آیه قبل گفتیم، فإن حزب الله هم الغالبون، خب این معناش اینه که کسانی که الله و رسول و اون الذین آمنوی که گفتیم، یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام، یعنی طریق ولایت، اونها حزب الله هم الغالبون، اینا حزب خدا هستن، اینا غالبن. این که من بارها گفتم که تشیع یکی از مذاهب اسلامی نیست، که مثلا اسلام چند تا مذهب داره، یکیش هم مثلا شیعه اثناعشریه، اینجوری نیست. مثلا اسلام یکیه، اسلام که مذهب نداره، یه دونه اسلام که بیشتر نداریم، با اونم اسلام اهل بیت علیهم السلام، هیچ مذهب دیگری ما نداریم. اون مذاهب دیگه به اندازه‌ای که نزدیک شوند به این مذهب برخوردار از حقانیتن. بله به لحاظ بحث فقهی ما هر کسی رو که قائل به وحدانیت خداوند تبارک و تعالی، رسالت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باشه و معاد رو قبول داشته باشه مسلمان میدونیم، مسلمان هستن بله، ولی اسلام چند تا نیست، یه دونه اسلام هست، اونم اسلام همونیست که قرآن گفته. ما به روایات در درجه بعد نگاه میکنیم، به عنوان مفسر آیات نگاه میکنیم. خود قرآن تعبیراتش واضحه که طریقی که وجود داره، اسلامی که آمده، اون اسلام همین اسلام، غیر از اینم نیست، همین اسلام من یتولى الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، که به حمد الله و المنه ما این توفیق رو پیدا کردیم که در این گروه قرار بگیریم. حالا چقدر قدر این نعمت رو بدانیم و به وظایفمون اون گونه که باید عمل کنیم، اون دیگه بر عهده ماست و انشاءالله خدا به همه ما توفیق بده که بتوانیم به وظایفمون عمل کنیم. چی؟
ابهمون ما ابهم القرآن.
بله.
این وقت رابطش با این فرمایشی که فرمودید که اخفای تعمدی هستی درستم فصلتم، این رابطش چیه؟ این
حالا اون روایت که شما میگی نمیدونم، من ندیدم مثلا سند داره نداره، از قوطی کدوم عطاری در آمده نمیدونم، من ندیدم اون روایت. رو
روایت
جوادی هم میرد نداره، اسم افراد نبرید، هیچ وقت اسم افراد جلو من نبرید، اون وقت استاد بزرگوار بنده سای جوادی اسم نه، این چه ایشون ذکر میکنه اصلا دلیل برای نمیشه که سند داره، این اصلا دلیل نمیشه. استاد بنده است و بنده به ایشون بسیار علاقه دارم، ایشون هم خیلی به بنده لطف دارن، امروز هم بعد از نماز ظهر خدمتشون میرسم، ولی کن اون دلیل میشه. حالا بله مضمونشون مثلا به نظرشون مضمون خوبی بوده، نقل کردن فرمودن، اون دلیل نمیشه. یعنی حالا بحث سندی و بحث چیزی بحث دیگه است. حالا بگذاریم، به هر تقدیر حالا اونم یعنی مثلا همون جایی که ما چیز کردیم، حالا اگه اون روایت که شما میفرمایید من اولین بار میشنوم، خب تو خب گفتم عدم وجدان فقط دلیل بر بی وجدانیه، من نیده بودم، حالا حتما هست، من که نمیگم نیست، و شاید هم خیلی هم معروفه، من خیلی چیزا بلد نیستم، این که حالا من همه چیز که بلد نیستم، همه چیز گفت همه کس دانند و همه کس هنوز از خدا چیز نشدن، ولی چن اون روایت اگر اونطوری که از تالی فرمودید باشه و صادر شده باشه، معنیش اینه که یعنی حالا اون جایی که خدا خیلی توضیح نداده شما دید توضیح ندید، اینم نکته داره، معید این نکته ایست که عرض کردم، این مربوط به ما نیست، مال 1400 سال بعد نیست، این مال اون زمان نزدیک به زمان پیغمبر که اگر توضیح بدید اونا ببینن که خیلی زیاد شما دارید به این چیزا توجه میکنید، اون وقت دست میبرن. همینطوری که الان هی مردم میرفتن این مسجد النبی نشون میدادن این کاشیکاریای دوره عثمانی رو که کاشیکارای اصفهانی زرنگ ما ورشته بودن، یه سری ظرافتهایی رو به کار برده بودن توی این کاشی ها، یکیش این بود که مثلا در اسم امام زمان کلمه حی رو درآورده بودن، اینقدر این ایرانی ها رفتن هی نشون دادن به هم دیگه، نشون دادن به هم دیگه، تا این سعودی ها که دایی نداشتن این کاشی ها رو دست بزنن، چون اینا وقتی تخریب کرده بودن اون قسمت های مسجد النبی رو، این تکه کاشی ها رو حالا یا مثلا به حساب این که اینا قشنگه، چون اینا عقل شعور مثلا تاریخ و اینا که نداشتن، از نظر مذهبی هم که دنبال این بودن همه چیز رو پاک کنن، حالا چی شده مثلا اینا باقی گذاشتن بعضی از این چیزا رو، اینا رو گذاشته بودن، اینقدر ایرانی ها رفتن اینا رو نشون دادن اونجا، اینا اونو برداشتن یک تغییر دادن. این روی قسمتی که سلام داده میشه به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، کتیبه هایی بود با طلا نوشته بود یا محمد، هی این ایرانی هم بودن ببینید اینجا نوشته ای، حالا این مال دوره عثمانیه، ربط نداره به زمان پیغمبر، نه اینکه حالا این زمان پیغمبر کنی که مثلا خطابه، اینا اونا رو برداشتن یا محمد رو کردن یا حمید، دیدن اینا ایرانی ها حساسیت نشون میدن، تو عکسایی که میفروشن دم در مسجد النبی اون هنوز یا محمد هست، چون عکسا قدیمیه، ولی اینا اونجا رو عوض کردن. خلاصه هی ایرانی ها میرن اونجا نشون میدن، اونا میبینن خیلی اینا دیگه به این گیر میدن، مثلا الان جلوی در خونه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو سعی میکنن یه جوری نذارن کسی اونجا اصلا نماز جماعت اونجا برگزار بشه، عمدتا هم زمانی که ایرانی ها هستن ها، غیر اون کاری ندارن، اونجا اصلا بازه، ولی وقتی ایرانی، چرا؟ چون اون حساسیت هایی که ایرانی ها دارن اینو میرن. خلاصه دیگه، حالا اونم اگر اون روایت باشه معناش همین بوده که خداوندم فرموده باشه که آقا هی ور نرید تو آیه، که اونا اون آیه رو هم بالاخره اون زمان هنوز تا اینقدر که الان کسی نمیتونه تو آیه قرآن دست ببره، الان کسی نمیتونه قرآن رو تحریف کنه، ولی خب گذشته تاریخ هنوز زمینه های تحریف تا نزدیک زمان پیغمبر تا یه مدتی بوده، هرچند خیلی پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام دقت کرده، ما خودمون تو داستان مقدمات به اصطلاح مبانی کلامی اجتهاد تو بحث‌های فلسفه علم و اصول، تو مبانی کلامی اجتهاد هر دو گفتیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی یه آیه نازل میشد به چند نفر میفرمودن بنویسید، عده‌ای حفظ میکردن که یک نسلی از حفاظ و کاتبان ایجاد شد. این وجود نسخه های مختلف که بعضی از اون نسخه ها رو شخصا پیغمبر نگهداری میکرد برای این بود که قرآن تحریف نشه، چون به هر حال میدونستن احتمال این هست که تو اینا دستکاری بشه. خب یک عده حافظ، قاری، کاتب ایجاد کرد پیغمبر یک نسلی که اینا بالاخره با حفظشون با قرائتشون بتونن قرآن رو نگه دارن، ولی باز عوامل بود. اگر اون روایت باشه مؤید این معناست که آقا اینا رو ما مخفی کردیم، شما زیاد چیزش نکنید. بالاخره چون بعضی چیزها هست که حالا به خصوص در بعضی دوره ها که نباید اظهار می شده، حالا همین دوره ما هم بعضی چیزها نباید اظهار می شد و بشه و اظهارش بیش از منفعتش ضرر داره، ولی خب دیگه بالاخره اکثر هم لا یعقلون شامل ما هم می شه دیگه. و بگذاریم برش کن. بله بسم الله الرحمن الرحیم. بله گفتیم ما هم بحث خودمون شهرت این حرفا، فلسفه علم اصول رو ما از علم اصول که جدا کردیم و آمدیم تو علم اصول، بحث حجت رو محور تقسیمات بحث قرار دادیم و از حجت محرزه آغاز کردیم، اونجا از حجت غیر عقلی غیر لفظی آغاز کردیم. لابد از باب این که زیاد به عقل کاری نداشتیم و خودمون جز عقلا نبودیم، از حجت غیر عقلی شروع کردیم. بالاخره در اونجا سه تا بحث رو تا اینجا گفتیم، بعد رسیدیم به بحث شهرت. در بحث شهرت دیروز اشاره کردیم که اصطلاح شهرت در آثار فقهی و اصولی به سه معنا به کار میره، یکی شهرت روایی است، یکی شهرت عملی و یکی شهرت فتوایی. در مورد شهرت روایی عرض کردیم، شهرت روایی آن است که یک روایتی از طرق مختلف برای ما نقل شده باشه که اون روایتی که از طرق مختلف نقل شده به اون روایت میگن روایت مشهور، که این شهرت در واقع صفت اون روایت میشه، یا روایت مستفیض که حالا اشاره کردیم که برخی قائلن استفاضه باعث اعتبار روایت میشه. توضیح دادیم که در فاصله بین خبری که یک راوی و یک سلسله خاص نقلش میکنه تا خبری که انقدر از طرق مختلف برای ما نقل میشه که یقین پیدا میکنیم به صدورش که بهش میگیم متواتر، یه عرض عریضی از نقل معنا داره. خبری که دو تا سلسله نقلش کنه، 4 تا 5 تا 6 تا، وقتی تعداد زیاد میشه به این میگیم مشهور، شهرت روایی. این شهرت میتواند باعث بشه که ما یک اطمینانی پیدا بکنیم به یک روایتی که بالاخره این روایتی که این تعداد افراد دارن نقلش میکنن حتما صادر شده بوده. حالا حتما به معنای اطمینان، نه به معنای یقین که مثلا در بحث تواتر میاد. به حال این یه بابیست که مسدود نیست، ولو اینکه به شکل کلی نمیشه گفت که هر روایتی که چند تا سند داشت حتما ضرورتا معتبره. شهرت عملی آن است که یک روایتی مستند فتوای فقها قرار بگیره، که اونا وقتی فتوا میدن بگن آقا ما بر این روایت داریم فتوا میدیم، یا در تعبیر فتواشون همونطوری که دیروز اشاره کردم عباراتی هست که ما میفهمیم این معنی ناظر به این روایته، نمیتونسته از غیر این روایت چنین تعبیری در بیاد، که عرض کردم مثل اونجایی که فقهای ما این عبارت روایت رو دارن به عنوان فتوای خودشون بیان میکنن. که عرض کردیم شهرت عملی برخلاف فرمایش بعضی از بزرگان که فرمودن اصلا قابل اخراج نیست که یک فقیهی به یک روایتی عمل کرده، این خب این چه حرفی خیلی عجیبه، گفتیم قابل اخراج، حالا بعضیشون صریحا گفتن بعضیشون به تعابیری این رو بیان کردن. در مورد شهرت عملی گفتیم که شهرت عملی ممکن است همراه باشه با وحدت در روایت، یعنی همون مشهوری که به این روایت عمل کردن در فتوا با هم وحدت داشته باشن، ممکنه همراه با وحدت در فتوا نباشه، در این حال که اینا به این روایت عمل کردن فتاوای متفاوتی دادن به دلیل استظهارات متفاوتی که از این روایت کردن. همین الان این بحثی که مثلا ما گفتیم تو کتاب حج داریم، همین الان این بحثایی که این روزها بحث میکنیم، همین بحثی که امروز خواهیم کرد، همون روایاتی که در مورد نیابت از ناسبی آمده، که خب در روایتش آمده که نیابت از ناسبی نمیشود کرد مگر اینکه پدر شخص نایب باشه، یه عده به همین ظاهر روایت عمل کردن، مثل مرحوم آقای خویی، گفتن نمیشه نیابت کرد مگر در جایی که ناسبی باشه اون طرف و پدر نایب باشه. یه عده گفتن چون ناسبی رو میشه بهش براش نیابت کرد، بنابراین برای هر کافری میشه نیابت کرد. خیلی از همین روایت داره تمسک میکنه، ولی این معنا کجا، اون معنایی که مثلا مرحوم آقای خویی استفاده میکنه کجا؟ بنابراین ممکنه چند فقیه به یک روایت تمسک کنن اما استظهاراتشون متفاوت باشه. گفتیم در جایی که یک مجموعه از فقها بیشترشون عمل میکنن به یک روایت، به لحاظ سندی اون روایت احتمال این درش پیدا میشه که جبران بشه ضعفش، که عرض کردیم البته این که جبران بشه ضعفش به این معنا نمیگیم هر جایی که مشهور به یه روایت عمل کردن ضعفش جبران میشه ها، نه، این تجمیع احتماله، عواملی میتواند باعث تقویت بشه تا جایی که ما اطمینان کنیم که چنین روایتی صادر شده یا یقین پیدا کنیم، عواملی هم ممکنه باعث تضعیف بشه، که اون عبارتی که من از محقق نقل میکنم در این جهته. ایشون میگه یکی از عوامل که باعث تندتر شدن در واقع این روند تجمیع احتمال میشه، احتمال این که ما برسیم به یقین یا اطمینان بیشتر میشه، اینه که ما ببینیم این مشهوری که دارن عمل میکنن به یه روایتی دارن عمل میکنن که واضح و ضعف است به لحاظ سندی، روایتی که خیلی ضعف سندی داره، همه دارن بهش عمل میکنن یا اکثریت دارن حالا بهش عمل میکنن، حالا همه که نیست، اجماع نیست، اکثریت دارن بهش عمل میکنن، اینجا خب احتمال این که اینها یک شاهدی داشتن بر صحت این روایت تقویت میشه. بله، همونطوری که در بحث اجماع گفتیم، اگر کسانی که عمل میکنن به این روایت از قدما باشن، نزدیک باشن به زمان نصر، خب اون تقویتش بیشتره تا متأخرین عمل کنن و قدما عمل نکرده باشن. اونایی که میتوانستن شواهدی داشته باشن که به ما نرسیده قدما بودن، این که متأخرین شواهدی داشته باشن که به ما نرسیده باشه احتمالش خیلی کمتره تا قدما، که ممکنه اونا شواهدی داشتن و به ما نرسیده اون شواهد که مثلا این روایت صادر شده. گفتیم در جایی که افزون بر شهرت عملی ما با وحدت فتوایی هم مواجه باشیم، یعنی همه این فقهایی که حالا عمل کردن به این روایت فتواشون هم یکیه، برداشتشون هم از روایت یکیه، اینجا احتمال این که دلالت روایت تقویت بشه، ضعف دلالتی که داره، که ما الان از این روایت این معنا رو نمیفهمیم، وقتی میبینیم اکثریت از این روایت یه چیز فهمیدن، این احتمال تقویت میشه که خب شاید ما یه اشکالی در فهممون وجود داره، اونا یه شواهدی داشتن، یه قرائنی داشتن که از این روایت یه چیزی میفهمیدن که ما الان اون شواهد و قرائن رو چون نداریم نمیتونیم بفهمیم. در مورد شهرت فتوایی گفتیم شهرت فتوایی این است که فتوای به یک مسئله فتوای اکثریت باشه، اکثریت فتواشون اینه، بگیم شهرت داره. ممکنه اون اکثریتی که یک فتوا دادن ادلهشون با هم متفاوت باشه. الان تا این بحث اجماع که هستیم، اکثریت فتوا دادن که نیابت از کافر نمیشود کرد، ولی ادلهشون با هم دیگه فرق داره، ادله هم دیگر هم تختعه کردن، این گفته دلیل اون غلطه، این یکی گفته دلیل اون غلطه، ولی فتوا با هم مشترکن به دلایل مختلف، یکی به آیه تمسک کرده، یکی به یه قاعده تمسک کرده، یکی مثلا به یه روایت تمسک کرده، هر کدوم هم دلیل دیگری هم تختعه کردن، ولی در این حال فتواشون مشترک. خب اشاره کردیم جلسه گذشته شهرت روایی کلن از دائره بحث شهرت عملی و فتوایی جداست. شهرت روایی خصوصیت روایته که روایتی رو نقل کنن از طرق مختلف میگن مشهوره، اصلا کاری به قضیه فتوا نداره، به حیثیت نقل مربوط میشه نه به حیثیت فتوا. چون میدونید نقل این است که شخص اون چرا که حسن درک کرده منتقل کنه به مثلا شخص دیگری، ولی فتوا یک حدسه، یک برداشته، یک اظهار نظر شخصیه. اصلا در قضیه شهرت روایی ما با فتوا کاری نداریم، ربطی به داستان فتوا نداره، هیچ به حوزه فتوا مرتبط نیست، مربوط به نقل حدیثه که در دایره در واقع امور حسی قرار میگیره. در حالی که شهرت عملی و شهرت فتوایی هر دوشون به فتوا مرتبط میشن، یعنی به حوزه حدس، البته حدس تخصصی، ارتباط پیدا میکنن، چون فتوا در واقع یک حدس تخصصی است، یک برداشت تخصصی است که شخص متخصص انجام میده. نسبت بین شهرت عملی و شهرت فتوایی همطوری که ما تو این نمودار خواستیم نشون بدیم عام خاص منوجهه، یعنی یه جاهایی ما هم شهرت عملی داریم هم شهرت فتوایی. کجا؟ اونجایی که مشهور به یک روایت عمل کردن، این شهرت عملی، و همون مشهور که به این روایت عمل کردن فتواشون هم با هم دیگه یکسانه، اینم شهرت فتوایی. در نتیجه هم شهرت فتوایی داریم هم شهرت عملی. بعضی جاها شهرت عملی داریم ولی شهرت فتوایی نداریم، مثل اونجایی که مشهور به یک روایت عمل کردن ولی فتواشون با هم دیگه تفاوت داره، برداشتاشون مختلفه. شهرت عملی هست ولی شهرت فتوایی نیست. نقطه مقابلش، یه وقت ما شهرت فتوایی داریم و شهرت عملی نداریم، مثل اونجایی که مشهور یک فتوا دادن اما ادلهشون با هم دیگه متفاوته، شهرت فتوایی هست ولی شهرت عملی نیست. خب گفتیم شهرت روایی و شهرت عملی اینها اگر صحبت از تأثیرشون میشه در حجیت، تأثیرشون مربوط به یک حجت دیگره. مثلا شهرت روایی خب میاد یه روایت رو حجت میکنه، اگر حجت کند اون روایت میشه دلیل بر حکم شرعی. شهرت عملی اگر مثلا تأثیری داشته باشه، اون تأثیرش در اینه که مثلا ضعف یک سند رو جبران بکنه، اون روایت برای ما معتبر بشه. یا اگر فتوای اونها یکسان بود، همون مشهوری که به یک روایت عمل کردن فتوای یکسانی دادن، متن اون روایتی رو که ضعیف است مثلا ضعفش رو جبران بکنه. اما ما وقتی که صحبت میکنیم از حجیت شهرت که الان داریم صحبت میکنیم، میایم کنار بحث مثلا ارتکاز و سیره اجماع بحث شهرت رو ذکر میکنیم، به عنوان یک دلیل مستقل بر حکم شرعی میخوایم ببینیم آیا میتوان از شهرت استفاده کرد، یعنی آیا شهرت یک حجت مستقل غیر عقلی غیر لفظی هست یا نه، مثل اجماع. سوال ما مربوط به این قسمته. اینجا ما یک نکته ای رو توضیح دادیم و اون اینه که در نظر مشهور، اگر مشهور در نظر مشهور، اگر مشهور عمل کنن به یک روایت، این میتواند تأثیر بگذاره در جبران ضعف سند اون روایت یا احیانا ضعف دلالت اون روایت، که گفتیم در جایی که فتواشون یکسان باشه ضعف دلالتشون رو جبران. اما اگر مشهور فتواشون یکی بود و مستنداتشون متفاوت، مستندشون یکی نبود، یعنی شهرت فتوایی داشتیم نه شهرت عملی، مشهور میگه شهرت فتوایی نمیتواند ضعف سند رو جبران کنه، اون عاملی که میتواند ضعف سند رو جبران کنه شهرت عملیه نه شهرت فتوایی. ما چون مبنامون حساب احتمالاته، میگیم امکان دارد که شهرت فتوایی، نه شهرت عملی، جبران کند ضعف یک روایتی رو. یعنی بالاخره یه روایت که صادر شده یک ارزش احتمالی داره دیگه، احتمال صدقی داره، ما که یقین به کذب اون روایت ضعیف نداریم. بارها گفتیم ضعف یک روایت به معنای عدم صدورش نیست. این روایت به سندی به ما رسیده که آراویان اون سند بعضیشون برای ما وثاقتشون احراز نشده، ولی ممکنه واقعا پیغمبر یا ائمه علیهم السلام این مطلب رو فرموده باشن. بنابراین این روایت خودش یک ارزش احتمالی داره. فتوای فقها هم با قطع نظر از دلیلشون خودش یک ارزش احتمالی داره. اون احتمال وقتی با این احتمالات جمع میشه معنادار هست که ما یه جایی به اطمینان یا یقین برسیم. البته در واقع در این مواردی که ما به کمک شهرت فتوایی و یک روایت احیانا به یقین یا اطمینان برسیم، در واقع اون چیزی که یقینا یا اطمینانا برای ما ثابت میشه خود حکم شرعی است، نه ضرورتا صدور روایت. یعنی در واقع ما به حکم میرسیم که مفاد روایته، نه خود روایت که حالا ضرورتاً چنین مطلبی عین این عبارت یا مثلا مثل این عبارت از معصوم علیه السلام صادر شده باشه. ولی نه، به این میرسیم که خب ما اطمینان پیدا میکنیم حکم خدا اینه. عادت عامل اطمینان ما یکی همین روایته که یه ارزش احتمالی داره، کنارش فتاوایی است که حالا اون فتاوا با هم دیگه جمع که شد ما اطمینان پیدا کردیم به این که بله حکم خدا همینه. اگر چنین اتفاقی بیفته، البته باز هی تاکید میکنم معناش این نیست همیشه میفته و خیلی ساده اتفاق میفته، نه، ولی این باب بازه، امکان داره که اگر اتفاق افتاد در واقع این شهرت فتوایی جبران ضعف سند اون روایت رو نکرده، بلکه در واقع این شهرت فتوایی کنار اون روایت آمده برای ما حکم شرعی رو ثابت کرده، نه اینکه جبران ضعف سند کنه. پس به یه تعبیری حرف مشهور درسته که اون چه که جابر ضعف سند است شهرت عملی است. شهرت فتوایی حتی رو مبنای ما که احتمالات رو قبول داریم در واقع جابر ضعف سند به معنای حرفی کلمه نیست، بلکه حکم شرعی رو میتونه برای ما از این طریق ثابت بکنه. اما حالا با توضیحی که دادیم، گفتیم مورد نظر ما شهرت فتوایی است، آیا دلیلی بر حجیت شهرت فتوایی داریم؟ سه دلیل بر حجیت شهرت فتوایی مطرح شده. یکی اون حساب احتمالات که در اجماع گفتیم که حالا دیگه اونو آشناییم، البته توضیح میدیم. دوم روایات، یه سری روایات خاص داریم که بعضی گفتن از این روایات معلوم میشه که شهرت حجته. و سوم ادله حجیت خبر واحد، گفتن ادله حجیت خبر واحد هم حجیت خبر واحد رو ثابت میکنه هم حجیت شهرت فتوایی رو. چطور؟ این توضیحش انشالله در جلسات آینده که روز شنبه انشالله بحث رو پی خواهیم گرفت. فردا چهارشنبه هست، فردا مصادف شده با شهادت امام سجاد علیه السلام بنابر اون نقلی که 25 محرم شهادت ایشون هست. ما روز چهارشنبه ها درسمون فرق داره با روزهای دیگه هفته و چون یک هفته فاصله میفته همیشه هم برای ما چهارشنبه مشکل ایجاد میکنه که به قول شیخ انصاری میگفته ما شنبه ها بی سوادیم، خب اون دو روز فاصله میفتده، حالا اینجا که یه هفته فاصله میفته دیگه حالا چه میشود خدا میدونه. اون حالا شیخ گفته بی سوادیم، بقیه چه میشود. بعد با همه این احوال علارغم اینکه من واقعا دلم میخواد که فردا درسم باشه، ولی چون سنت حوزه بوده که ما 25 رو تعطیل می‌کردیم، ما فردا درسمون تعطیل خواهد بود. بحثای امروز رو روز شنبه پی می‌گیریم. یک ساعت به ظهر البته فردا در دفتر ما مجلس توسل برقراره، ولی درس من فردا برقرار نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.